أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. ميرزاي نايني عليه الرحمة ایشان فرمودند که اون اشکالی که پیش آمده بود، اشکال تضاد، ناشی از این بود که حکم ظاهری ما حکم تکلیفی بود. خب این تضادی پیدا میکرد با حکم تکلیفی دیگر. ما اگر آمدیم جعل حجیت برای خبر واحد ثقه و امثال آن را برای اماره را به جور دیگری بیان کردیم، یعنی به صورتی شد که دیگه در این حالت تضاد از بین رفت، خب مشکل حل میشه. میگیم شما چجور میگید؟ ایشون میگن ما بگیم جعل حجیت یه حکم تکلیفی در قبال اون حکم تکلیفی نیست، مثلا یه حکم وضعی است به بیان دیگر، دیگه مشکل حل میشه. مرحوم آقای سعد میفرمایند که ببینید، ما بارها تاکید کرده ایم که آنچه که مهم هست در هر حکمی مبادی حکمه. ما سابقا نه براتون عرض کردیم، پایتخت هم نوشتیم، گفتیم که یک حکمی، حکم شرعی، بفرمایید که دارای دو مقام هست، مقام ثبوت و مقام اثبات. خب در مقام ثبوت باز ما سه عنصر داریم: یک ملاک، دو اراده، سه احسنتم اعتبار و جعل. خب آنچه که حقیقتاً در یک حکم شرعی مهم است این دوتای اولیه که ما اصطلاحاً به اینا میگیم مبادی حکم. ملاک همان مصلحت و مفسده است که در الفعل الفلانی مصلحت است یا مفسده است. دیگه حالا نمیخوام تکرار کنیم، به اجمال اگر بخوام عرض بکنیم، وقت اگر این مصلحت بفرمایید که ملزمه بود، در مرحله اراده شوق اکید به فعلش شکل میگیره که اون شوق اکید نتیجهش چیه؟ وجوب. احسنتون. عرض منظرتون که اگر نه مصلحتش در مرحله ملاک مصلحتش مصلحت غیر ملزمه بود، در مرحله اراده شوق غیر اکید شکل میگیره، نتیجهش استحبابه. و هاکذا مفسده، اگر مفسده داشت، مفسدهش مفسده ملزمه بود، در مرحله اراده شوق اکید به ترک او شکل میگیره، نتیجهش میشه حرمت. و اگر نه مفسده داشت اما مفسدش خیلی زیاد نیست، غیر ملزم است، در مرحله اراده شوق به ترکش صورت میگیره، تعلق میگیره، اما این شوق اکید نیست، شوق غیر اکیده، میشه کراهت. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ بر تقدیر آنچه که هست این است که آنچه که برای ما عمدتاً مهمه این قسمت ملاک و اراده. عنصر ثالث که اعتبار و جعل باشه، گفتیم این عنصر غیر ضروریه، یه چیز قانونیه، سامان بخشی در تعبیره. شمای نائینی تلاشتون این بوده آمدید عنصر سوم رو دستکاریش کرد، این چیز مهمی نیست. حقیقت مطلب که تغییر نکرد، حقیقت مطلب که همان است. دقت میکنید؟ شما آمدید شکل مطلب رو تغییر دادید، صورتش تغییر فکرین، مشکل حل شد. باید یه تحلیلی ارائه بکنید که بتواند حقیقت مطلب رو تغییر بده. پس ما دو چیز برامون مهمه در هر حکمی: یک مبادی حکم برامون مهمه، دو محل اجتماع مبادی. اینا برامون مهمه. اولا مبادی حکم چیا هستن؟ مصلحت، مفسده است، چیه؟ دقت می‌کنید؟ ثانیا برای اینکه این دو کجا قرار گرفتن، حالا اگر مصلحت هست یا مفسده هست، اینا کجا هستن، محل قرار گرفتن اینها کجاست، ما این دو رو باید بدانیم. اگر شما گفتید حکم ظاهری ناشی از مبادی در فعل مکلف هست. با تأکید کنیم بار دیگه بگم، اگر شما گفتید حکم ظاهری ناشی از مبادی در فعل مکلف است، تنافی میان حکم واقعی و حکم ظاهری وجود دارد. چرا؟ چون حکم واقعی هم ناشی از مبادی در فعل مکلفه. فعل مکلف مثل چی؟ مثل صلات. یه صلاتی رو شما در نظر بگیرید، همزمان حکم واقعی او، حکم واقعی این صلات که فرض کنید وجوب باشد، ناشی از مبادی است که در خود این صلاته، یعنی مصلحت مفسدت هر چی هست. از اون ور حکم ظاهری هم بیاد و او هم ناشی از مبادی یعنی مصالح و مفاسدی در خود همین صلات باشد، این نمیشه که مولا هم یه چیزی رو ذا مصلحه ببیند هم ذا مفسده ببیند. این نشدنی است و اینها با هم جمع نمیشن. هم نمیشود مصلحت ملزمه داشته باشد هم مفسده ملزمه. در نتیجه مصلحت ملزمه شوق اکید به فعل داشته باشد، در نتیجه مفسده ملزمه شوق اکید به ترک داشته باشد. این مولا خودش با خودش درگیره. یا آقای مولا یا خانم مولا هر کس، شما اول برو مشکل تو با خودت حل کن. اول برو مشکل تو اصلا نمیدانی چی میخوای. اول مشکل تو با خودت برو حل کن. دقیقاً فهمی چه عرض می‌کنم. خب پس حالت اول، بگویید حکم ظاهری ناشی از مبادی در خود این فعل مکلفه. در این صورت اگر شما این رو گفتید قطعا تنافی رخ میدهد، حالا به ای تعبیر شد، هر جور که میخواید تعبیر بکنید فرقی ندارد. اما اگر گفتید نه، حکم ظاهری از مصلحتی یا مفسده‌ای، از مبادی در خود فعل مکلف ناشی نشدند، ناشی از یه چیز دیگری هستند، حالا هرچی، ناشی از ایست دیگری هستن، از یه امر ثالثی ناشی شدن، اونگاه هست که تنافی از بین میره. چرا تنافی از بین میره؟ دقت بکنید، میگیم آقا صلات، من مثال امر امتحانی که توی اصلا تو ذهن شما هستش، میگه آقا کشتن آدمیزاد، انسانی که گناهی مرتکب نشده، نفس محترمه، اظهار روح و ذبح او، این جایز نیست. خب خدا به ابراهیم علیه السلام دستور میده برو اسماعیل رو ذبح بکن، سرش رو ببر. میدانید مناسک حجی که ما داریم که اصطلاحاً هم بهش حج ابراهیمی که اکمالش هم و اتمامش هم به همون رمی جمرات هست و براءت از مقصدتون شیطان و کفار و مشرکین و امثال ذلک هستش، این مجموعی از رؤیاهای ابراهیم علیه السلام بوده. خب رؤیای نبی الله این خودش وحیه صادق است، رویای غیر صادق ندارد نبی الله. حضرت ابراهیم علیه السلام مرحله به مرحله خواب میدید که بعد چه کارهایی رو انجامه. توی خواب به او آموزش میداد، یعنی آموزش عملی و تصویری توی خواب یادش میداد که مرحله به مرحله بعد شما چه کار بکنی، و او در عالم رویا که رویا رو که میدید گام به گام انجام داد اعمال حج رو، تا رسید به یک جایی که در خواب دیدید که انی اذبحک، خواب دید که دارد اسماعیل رو سر میبره. از خواب بیدار شد، گفت نه، تا اینجاش خوب بود، اینجا خوابه ظاهرا دیشب غذای خاصی مصرف شده بود و مطرح شد که این خواب رو دیگه نمیشه درستیز کرد. حالا در بعضی از نقل ها هست تا 3 مرتبه خواب دید یا چه از این حرفا، بالاخره به او گفته شد که مطلب همینه، نمیشود که با اوکه تجر با ایلا تجر، یک با مدو هوا نمیشه. تا اینجایی که خوابایی میدی همش وحی الهی بود، این خوابه یه دفعه غیر وحی الهی شد و علق شیطانو فی امنیته، شیطان دخالت کرد، نه اینم وحی الهیست، تو موظفی سر اسماعیل رو ببری او رو ذبح بکنی. خب سوال، آیا حقیقتاً خود این فعل یعنی ذبح اسماعیل دارای یک مصلحتی بود؟ خود سر اسماعیل بریده شدن مصلحت داشت؟ دقت می‌کنید چه خبر؟ نه، مفسده داشت. پس از اون ور خدا امر می‌کند به ابراهیم که این کارو بکن. دقت می‌کنید؟ پس ما باید مصلحت انجام این کار را در یه جای دیگری جستجو بکنیم. در یه امر ثالثی جستجو بکنیم. راه حل چیست؟ مرحوم آیت الله خویی آمدن فرمودن ها خوب مثالی زدی، مثالت مثال خوبی بود، راست میگی، حق داری، مثال خوبی. راه حل این است که
بیان استاد ما، یعنی آقای خویی میگه بیان استاد ما میرزا اینایینی، او بیان درستی نیست، ما او رو قبول نداریم، او حل نمی کند مشکل را، او مشکل رو حل نمی کنه. برفرض اگر ما حالا اصل اون مبنای ایشون هم که ایشون میگه که علم رو به نحو مجاز سکاکی توسعه میدیم تا شامل اماره هم بشود، برفرض اونم بپذیریم، مشکل رو اینجا حل نمی کنه. پس چه کار بکنیم؟ ایشون میگه آقا اساساً احکام ظاهریه مصلحتشون در نفس خود همین جعله، خود همین جعله دارای مصلحته، نه اینکه فکر کنید مصلحت در خود اون فعل باشه، یعنی فعل کشتن اسماعیل مصلحتی نداره قطعا، مصلحت بلکه مفسده هم داره. اسماعیل خودش پیغمبر از پیامبران خدا قراره بشه یا بوده، نمیدونم بعد اون زمان چه مقامی داشته، به هر حال داشته از پیامبران خدا ما. و قرار بوده که پدر پیامبر خاتم و اهل بیت بشه، تمام این 14 معصومی که شما میگه باباشون همین آقای اسماعیل احمد، که اگه اونجا ذبحش کرده بودن که خب مسئله جور دیگری بود. هر محضرتون که به هر تقدیر شخصیت کمی نیست، یک انسان پاک صالح، اصلا از جوابی که او به پدرش میده انسان خیلی تحت تأثیر قرار میگیره، یا ابت فعل ما تؤمر ها ستجدونی انشاء الله من است صابری. خیلی اصلا این بیان اصلا قوت قلب میده به ابراهیم علیه السلام که هیچ نگران نباش پدر جان، امر رسول سر بند روزه ببر، کار خودت رو دستور انجام بده، ذره ای دوچاره منم انشاءالله صبر میکنم، خواهید دید منم مثلا عرض محضرتون اضافه نمی کنم، نه آمادم در راه جانان سر بدم جان بدم، این چیزی نیست عرض محضرت. خیلی حرف جان. خب اسماعیلی همچین مقامی دارن، قطعا کشتن اسماعیل مصلحت ندارد که مفسده هم دارد، اما نفس خود این امر کردن مولا به ابراهیم علیه السلام که سر پسرت را ببر، نفس این جعل وجوب سر بریدن، خود این یه مصلحتی دارد. مثلا مصلحتش همون امتحان باشد، میخواد امتحان بکند ابراهیم رو، ببینن آیا ابراهیم فقط امتحان ابراهیم هم فقط نبود، امتحان اسماعیل هم بود علیه السلام، عرض مثلا تو که ببیند این دو نفر آیا سر مینهند به این امر الهی یا سر نمینهند، نه اینکه واقعا خدا دنبال این باشد که سر اسماعیل بریده بشه و اسماعیل کشته بشه. این بیان مرحوم آیت الله خویی معروف هم هست که ایشون مصلحت رو در نفس جعل احکام ظاهری میبیند، میگه خود نفس این جعل احکام ظاهری دارای مصلحتی است. مگر بخوانیم نه، این که ما میگیم نفس جعل مصلحت دارد، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ سوال میکنید مصلحتش چیست؟ مصلحتش چیست؟ اون وقت میگیم امتحان کردن، دقت میکنید؟ مصلحتش چیست؟ امر دیگر. اما مصلحت اینجاست، محل اجتماع، محل قرار گرفتن مصلحت خود جعله، دقت. اما اون که اون مصلحت چیه ما نمیدونیم، کما اینکه صلات، صلات مصلحت دارد، اما مصلحتش چیه شما میدونید؟ مثلا صلات مصلحتش الانتهاء عن الفحشاء والمنکر، دقت من چارج میکنم. شما میگید آقا این که بس مصلحت رفت تو انتهاء عن الفحشاء والمنکر، نه او خود اون مصلحت است، دقت میکنید چارج میکنم، اما محل قرار گرفتنش اینجا است. حالا بذار عبارات رو بخونیم شاید تو ذهن مبارک روشن بشه. والجواب على ذلك، پاسخ این است به مرحوم نائینی، ان التضاد بین الحکمین التکلیفیین لیس بلحاظ اعتباریهما، تضاد میان دو حکم تکلیفی به لحاظ اعتبارشان نیست. این اعتباریهما، اعتبار رو یه گوشه بنویسید، عنصر سوم در مقام ثبوت که غیر ضروری است، اعتبار منظور اینه، عنصر سوم در مقام ثبوت که غیر ضروری است، که پای تخته بله نوشتیم عنصر سوم در مقام ثبوت. خب حد بله، والجواب على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفين ليس بلحاظ اعتباريهما، که اعتبار از کریم عنصر سومی است که ضرورتی هم ندارد، حتی یندفع، تا اینکه مندفع شود، چه چیزی؟ همون تضاد، تا اینکه اشکال تضاد مندفع شود، به مجرد تغییر الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي الى اعتبار العلميه والطريقيه. این که شما بگید آقا ما میاییم به جایی که بگیم اعتبار شده است یه حکم تکلیفی مطابق معدای اماره، نه اعتبار شده است یه حکم وضعی که عبارت باشه از علمیت و طریقیت، پس چیه؟ میفرمان بل به لحاظ مباد الحکم، مبادی حکم پای تخته نمشتیم براتون، یعنی همون ملاک و اراده، به لحاظ مبادی حکم است که ما تقدم فی الحلقت سابقه، در حلقه سابقه اونجا این بحث آمده است. اصلا عنوان شهید صد در حلقه ثانیه داشتن التضاد بین الاحکام التکلیفیه و اونجا این بحث رو مطرح فرمودن که ما خلاصش رو عرض کردیم براتون. خب و حین اذن دو حالت دارد، یک فانقی بخواد شما بزنید، و حین اذن یک فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف، اگر گفته شود که حکم ظاهری ناشی از یه مصلحت ملزمه و شوقی است در فعل مکلف، فعل مکلف یعنی همون متعلق حکم، الذي تعلق به ذلك الحكم، اون فعل مکلفی که در حقیقت متعلق حکم است، حکم به آن تعلق گرفته است، اگر اینطور شد حصل التنافی بینه و بین الحرمت الواقعیه مهما کانت صیغه الاعتباریه لجعل الحكم الظاهري، تنافی میان آن و میان حرمت واقعیه حاصل است، حاصل می شود، حالا هر چه هم میخواد باشد، اون صیغه اعتباریه برای جعل حکم ظاهری، چه بگوییم جعل حکم مماثل و چه بگوییم جعل طریقیت و کاشفیت، فرقی نمی کند. این یک. دو، و انقیل، شماره دو، و انقیل به عدم نشوئهی، نشوء حکم ظاهری، به عدم نشوء حکم ظاهری من ذالک، ذالک میخواد به همون مصلحت ملزمه و شوق فی فعل المکلف، عرض محضرتون که اما اگر ما گفتیم نه حکم ظاهری ناشی نشده است از مصلحت ملزمه و شوق در فعل مکلف، ولو به افتراض قیام المبادی به نفس جعل الحکم الظاهری، ولو اینکه این با فرض این باشد که مبادی اینها قائم شده اند به خود جعل حکم ظاهری، یعنی محل قرار گرفتنشون خود جعل حکم ظاهری است، دقیقاً من چرکام مثلا اصلا اوامر امتحانیه چه بسا از این قبیل باشد، زال التنافی، تنافی از بین میره، زائل میشه، بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری، سواء جعل هذا، هذا این حکم ظاهری، هذا این حکم ظاهری، سواء جعل هذا، این حکم ظاهری، حکما تکلیفیا که گفتیم وجوب العمل علی طبق معدل اماره این باشد که قبلا عرض کردیم، چه حکم تکلیفی باشد که جعل حکم مواصل است وجوب العمل علی طبق معدل اماره، او به لسان جعل طریقیه، یا اینکه به لسان جعل طریقیت باشد، که البته جعل طریقیت هم به نتیجه به فعل مکلف میرسد، لکن همچنان که قبلا هم عرض کردیم در حلقه ثانیه هم بوده است، در حلقه اولا هم چه بسا بوده است، اساسا ویژگی احکام وضعی این هست که اینها مباشرتا و مستقیما به فعل مکلف کاری ندارند، اولا و به ذات سراغ فعل مکلف نمیرن، بلکه یک وضعیتی رو، یک حالتی رو، یک شرایط خاصی رو تعریف میکنن و توصیف میکنن. ما در اینجا در جعل طریقیت بنابر ادعای میرزا صرفا اماره رو به صورت اعتباری و ادعایی علم فرض میکنیم، شاید صد میگن از این حیث فرقی حاصل نمیشه، مشکل عمیق تره. بس یک بیان، بیان نائینی بود و جواب شهید صدر به نائینی و اینکه نپذیرفتن. اما بیان دوم آیه خوی، و منها ما ذکره از سید الاستاذ من ان التنافی بین الحرمت والوجوب مثلا لیس بین اعتباریهما، آن چیزیست که شاگرد نائینی و عضو مدرسه و مکتب نائینی یعنی آیت الله خوی فرموده است و فرموده نخیر، حق این است که در این جهت مسلک استاد ما کاربردی ندارد، تنافی میان حرمت و وجوب میان اعتبارهای اونها نیست. میگیم پس میان چیز؟ مرموهای خوی میفرمان تنافی یا میان مبادی است یا میان متطلبات در مقام امتثال. اگر در میان مبادی بود، یعنی همون ملاک و اراده، راه حلش چیه؟ ایشون میگن راه حلش این است که ما میگیم مبادی حکم ظاهری واقعی که سرش محفوظه،
مبادی حکم ظاهری محل تجمع این مبادی یعنی مصلحت و مفسده و اون شوق و شوق به فعل و شوق به ترک، از منظرتون که محل قرار گرفتن اینها خود جعله، خود همین جعل وجوب، جعل حرمت، جعل استحباب، خود این جعله محلی است که مصلحت در او قرار گرفته، نه متعلق مشترک میان حکم ظاهری و حکم واقعی. اون فعل مکلف محل قرار گرفتن مصلحت نیست. فعل مکلف که مشترک است میان، بفرمایید که متعلق حکم ظاهری و حکم واقعی، مثل همون صلات یا مثل همون سربریدن، او محل قرار گرفتن مصلحت نیست، بلکه خود همین نفس جعل دارای مصلحتی است. پس اگر بفرمایید که تنافی میان مبادی بود، ما اینطور مشکل حل میکنیم که هست، تنافی میان مبادی هست و راه حلش هم همینه که ما بگیم محل اجتماعشون فرق دارد، این مبادیش در اصل فعله، این مبادیش در جعله، محلشون تفاوت میکنه. اما بریم سراغ متطلبات. متطلبات چیه؟ آقا جان بالاخره یکی از این دوتا میگه افعل، دیگری میگه لا تفعل. این یکی میگه واجب است شما این کار رو بکنید، اون یکی میگه حرام این کار رو بکنید. در مقام امتثال دو تا چیز از شما میخوام. در مقام امتثال یکی از شما میخواد حتما این کار رو انجام بدی، اون دیگری میگه حتما این کار رو انجام نده. پس شما میبینید که ارمزتون که در مقام امتثال شما گیر میکنید. آی خویی میگن خب ما چه زمانی به مقام امتثال میرسیم؟ زمانی که تکلیف به ما رسیده باشد و منجز شده باشد، بیان صورت بگیره، فعلیت داشته باشه، منجز بشد، گردنگیر ما بشه. زمانی ما به امتثال میرسیم که تکلیف منجز بشه. خب فرض مسئله ما این است که حکم واقعی به ما نرسیده، قد اخذ فی موضوع حکم ظاهری الشک به نسبت الی الحکم واقعی، عرض کردیم قبلا. فرض این است که حکم واقعی به ما نرسیده، حکمی که به ما نرسیده منجز هم نیست. پس در مقام امتثال آنچه منجز است فقط حکم ظاهریه، نه حکم واقعی. فلذا پس در مقام امتثال هم با ما مشکل مواجه نمیشیم، فقط حکم ظاهری را اتیان میکنیم و امتثال میکنیم، کاری به حکم واقعی نداریم. چرا؟ چون از محضر مبارکتون که او در حقیقت دسترسی بهش نداره. با این بیان یه چیز از مصلحت سلوکیه تو ذهن مبارکتون هست؟ شیخ انصاری اینها چی میفرمن؟ یه کمی حس میشد بوی اونم، یعنی به نوعی مرحوم آقای خویی میخواهند یه جوری جبران بکنند اون مصلحتی که شما از مصلحت واقعی که از دست میدی. میگه درسته اون مصلحت واقعیه اون کار رو از دست میدی یا مفسده واقعیه رو احیانا مرتکب میشی، اما خود این جعل هم داره یه مصلحتی است که تا حدود جبران میکند اون مصلحت واقعی رو. مخفی نماند مرحوم آقای خویی یه بیان کاملتری هم دارن که اینجا تو حلقات نیامده، و اونی که ایشون میفرماین که البته به شما بگیم اعمال که آقای صدر هم همین رو بعدن خودشون هم خواهند گفتا، منتها آقای صدر اینو به نام خودشون ثبت میکنن، ولی آقای خویی هم اینو قبلا یه جایی اشاره دارن، امارات همین خبر واحد ثقه هم در اکثر موارد اصابت به واقع میکنند و لذا خداوند اصلا جعل حجیت بر او کرده، نوعاً ما رو میرسونه. اکثرا ما با همین اماره زنیه هم اون مصلحت واقعی رو کسب میکنیم. حالا اکثرا که میگم نه، حالا 90%، لااقل 60%، 70%، این میرسونه ما رو میرسونه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و تمام کلام در حقیقت در همون موارد اندکی است که ما رو نمیرسونه. مثلا اینم یه تتمیمی است، یه تکمیلی است برای این مطلب که ایشون اینجا هم اشاره میفرمایند. میفرمایند که خب و ما ذكره السيد الاستاذ من ان التنافي بين الحرم والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما، تنافی میان حرمت و وجوب به طور مثال میان اعتبار این دو نیست. پس میان چیست؟ بل شماره یک، بل بین مبادئهما من ناحیت، این تنافی از یک جهت میان مبادی اینهاست، یعنی همون ملاک و اراده. لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا و محبوبا، نمی شود یک چیز هم مبغوض باشه هم محبوب باشه. بالای مبغوزن بنویسید ذا مفسدتن، مبغوزن ذا مفسدتن، محبوبن ذا مصلحتن. آی خویست، آی خویست. هر جایشون از سید الاستاد یا سید الاستاد گفت آی خوی منظورشه، احترام میکنه. میتونست به این تعبیر نگرد، به اون تعبیر از سید الخوی مثلا بگرد، ولی احترام میکنه، تأکید میکنه. خیلی تلاش کردن رابطه میان آی خوی و آی صدر خراب بشه. تو دوره ای که آی صدر دیگه آرام آرام از درس استادشون جدا شدن و دیگه درسش آی خوی نمیرفتن، به حوزه درسی مستقل داشتن و حتی شهرت ایشون بالا گرفت، شلوغ شد درس ایشون و درس خارج مفصلی پیدا کردن و دیگه درس های خارج نجف منحصر شد به دو درس، درس آقای خویی و درس آقای صدر. بقیه درس ها به حاشیه رفت. درس های خارج بسیار مهم میگه چون الان اعلامی رو نام میبرین، شاگرداشون دو نفر، سه نفر، تهش پنج نفر بودن. عرض محضرتون که دو درس اصلی که شلوغ بود چند صد نفر شرکت میکردن خویی و صدر بودن. خب آقای صدر به لحاظ سنی که نصف عمر آقای خویی رو داشت، به لحاظ علمی هم خب شاگرد رو حساب میشد، در این حال اقبال و استقبال به او زیاد شد. بحث مرجعیت آقای صدر مطرح شد، دیگه یه عده آتش گرفتن که تو ادعای مرجعیت داری در قبال آقای خویی، و این دیگه در حد کفر، از کفر ابلیس بدتر بود. یعنی اگر ابلیس رو میشد بخشید، دیگه صدر رو نمیشد بخشید. عرض محضرتون که ادعای مرجعیت در قبال آقای خویی، خویی رو اینها بله. عرض محضرتون که به هر تقدیر یه همچین جهتی بود، به همچین جهتی بود. یکی از این نجفی ها به تعبیر البته او جدی میگفت، ما به شوخی برداشت کردیم، میگفت ما نجفی ها اینطور هستیم، ما اگر کسی رو قبول داشته باشیم میرسونیمش تا دو انگشتی خدا، تا دو انگشتی خدا. میگفت اینطوره، ما کوتاه نمیایم. عرض مثلا تو که البته حالا اون نجفی بود از خودشون میگفت، ولی هر قومی اینطوره دیگه، کل حزب بما لدیهم. عرض منظرتون که هر قومی هر گروهی اون آقای خودشو میخواد ببره بالا. بگذاریم، البته آقای خویی هم واقعا بالا هم بودن، آین بی جهت نبود البته. عرض منظرتون که به هر تقدیر مونتا صدر رو تحمل نمیکنن، خیلی تلاش، اینقدر آقای صدر رو آزار دادن، اینقدر به ایشون اذیت کردن، در حوزه نجف آزارها به صدر دادن. شما اگر پای درد دل شاگردان شهید صدر بشینید خون گریه میکنن از آزارهایی که آقای صدر در خود نجف از معممین نجف دید، از معممین نجف دید که خیلیشون رو زجرش دادن. تا روز آخرم هر چه تلاش کردن آقای صدر رو یک کلمه ازش بیرون بکشن علیه آقای خویی، نشد که نشد. همه جا احترامشون نگه داشت، حتی تعطیلی درس، خب خودشون یه مرجعی بود دیگه در این حال. آ چه روز درس تعطیل بشه؟ گفت ببینیم از سید الاستاد چی میگه. چه روز درس شروع بشه؟ از سید الاستاد چی میگه. چه کار بکنیم؟ همه چیز، یعنی این هماهنگی با آقای خویی رو ایشون لحاظ میکرد. خب ما ذکره از سید الاستاد من ان التنافی بین الحرمت والوجوب، اون چه که آقای خویی فرموده است، این که تنافی میان حرمت و وجوب به طور مثال میان اعتبار اونها نیست، بلکه یا میان مبادیشون هست، یعنی یا که میگم یعنی نه که گاهی نیستا، نه حتما در میان مبادیش هست، از حیثی از جهتی در میان مبادی اونها تنافی هست. چرا؟ لأن الشیء الواحد لا يمكن ان يكون مبغوبا یعنی ذا مفسده و محبوبا یعنی ذا مصلحه و بین، خب این از یک سو، از سوی دیگر و بین متطلباتهما فی مقام الامتثال من ناحیه اخرى، از سوی دیگر میان متطلبات اونها، متطلبات اونها یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که آن دو از ما طلب میکنند، چیزهایی که آن دو از ما طلب میکنند. وجوب میگه این کار رو انجام بده، حرمت ما میگه این کار رو ترک بکن. متطلبات اینها یعنی چیزهایی که از ما طلب میکنند در قبال یکدیگر قرار داد در مقام امتثال. لأن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، هر یک از این دو اقدامی را از ما طلب می‌کند که مخالف اقدامی است که دیگری از ما طلب می‌کند. فإذا كانت الحرمة واقعية، اگر حرمت واقعی باشد، و الوجوب ظاهريا، حرمت واقعی بود، واقعا این مفسده داشت و ذا مفسده بود و مبغوض بود، اما ظاهرا واجب شده بود، فلا تنافی بینهما فی المبادی. میگه تنافی میان مبادیشون نیست. حالا پس الان میخواد راه حل ها رو بگه. پس اول گفت تنافی کجا رخ میده؟ اول گفت تنافی بین مبادی است و همچنین بین متطلبات.
حالا میخواد راه حل رو پیشنهاد کنه. راه حل چیه؟ میگه اگر تنافی رو در مبادی در نظر بگیرید تنافی نیست. میگیم چرا؟ میگن لأننا نفترض مباد الحكم الظاهری، مباد الحكم الظاهری فی نفس جعلهی، ما مبادی حکم ظاهری رو در خود جعل او در نظر میگیریم. بلا تشبیه بلا تشبیه. میگن سر درسی که اتیم که میگن میدونم آقاش کی هست، هم استاد کی هم شاگرد کی، منتها نام نمیبرم. عرض محضرتون که هم از بزرگان، عرض کن خواهدتون که بگذارید آقای سر درس اشکال زیاد میکردن، خیلی اشکال میکردن. عرض الان هم هستن، در قید حیات هستن و زیر سایه‌شون هستیم در همین شهر قم. عرض منظرتون که و ایشون اشکال میکرد به استادشون دائما. یا آقای همدرس ایشون میگفت یه دفعه همون استاد که خدا رحمت دنیا او، استاد به ایشون گفت که آقای فلانی مثل سوال کردن برای شما موضوعیت داره، اصلا کاری نداریم محتواش چیه، از هم نفس اظهار لهیه که ما هم یه چیزی تو این درس باید گفته باشیم که نگن آقا ایسو. اینجا بلاتش به خود جعل موضوعیت داره، اصلا کار ندارد مولا که شما اون کار رو انجام میدی یا انجام نمیدی. این دقیقا اون نقطه ضعف دیدگاه آی خویست و شهید صدام به همین میپردازن. الان عرض میکنیم، میفرمان که لأننا نفترض مباد الحکم ظاهری فی نفس جعله، ما فرض میکنیم مبادی حکم ظاهری یعنی همون ملاک و ارادش رو در خود جعل حکم ظاهری، لا فی المتعلق المشترک بینه و بین الحکم الواقعی، نه در اون متعلق یعنی در اون کاری که مشترک است بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی. خب این از حیث مبادی. اما اگر تنافی رو شما در متطلبات در نظر بگیرید باز اونجا هم تنافی پیش نمیاد. راه حلش چیه؟ ولا تنافی بینهما فی متطلبات مقام الامتثال. چرا؟ لأن الحرمت الواقعیه، فرض کنیم حکم واقعی حرمت بوده، لأن الحرمت الواقعیه غیر واصلتن، این که به ما نرسیده. اصلا فرض این است که حکم واقعی به ما نرسیده، اگر رسیده بود که سراغ حکم ظاهری نمی‌رفتیم. کما یقتضیه جعل الحكم الظاهری فی موردها، همین که حکم ظاهری در مورد جعل شده نشان میده حکم واقعی به ما نرسیده. خب حالا که اینطور شد فلا امتثال لها، هایش میخواد به همون حرمت واقعیه، امتثالی برای حرمت واقعیه نیست. ولا متطلبات عملیه، متطلبات عملی هم برایش وجود ندارد. میگیم چرا؟ میگن لأن استحقاق الحکم للامتثال فرع الوصول و التنجز، اینی که یه حکمی استحقاق امتثال پیدا بکند فرع این است که اول اون حکم به ما برسه، بعد منجز بشود، بعد حالا استحقاق امتثال پیدا بکند. چیزی که به ما نرسیده و منجز نشده که نباید انتظار امتثال از ما داشته باشه. ما چه کاریم؟ من اون آقای صد پاسخ میدن، میگن ببین آقا جان، اساسا ما چرا اوامر مولا رو انجام میدیم؟ کی ما این کار رو انجام میدیم؟ زمانی که عقل میاد حکم میکنه، عقل حکم میکند به وجوب امتثال مولا، به وجوب امتثال مولا. عرض مثلتون که میگد آقا این مولایت شماست، به ملاک منعمیت شکر منعم، به ملاک مالکیت، به ملاک خالقیت، به هر ملاکی که مد نظر شما باشد، در علم کلام باید بحث بشه، بالاخره نعمتت داده، خلقت کرده، مالک توست، به هر ملاکی شما در علم کلام بفرمایید ما اینجا بحثی نداریم، گرچه خیلی بحثم نمیخواد بکنیم چون همش هم باز به یه جا برمیگرده، ولی حالا بعضیا اینجا خیلی قلم فرسایی کردن. حالا اگر شد ما تو اون بحث شبمون یه اشاره میکنیم که مرحوم آیسد خودش هم اینجا اشتباهی مرتکب شده. عرض محضرتون که شاگردانشون توجه کردن، عرض محضرتون که بگذاریم، به هر تقدیر به هر ملاکی که باشد بالاخره عقل حکم میکند که امتثال مولا لازم. حالا اگر ما فهمیدیم که اصلا مولا دنبال اون فعل نیست، من این مثال بزنم، البته میدونم مثالم یه خورده زشت سخیفه، لکن برای جا افتن مطلب، فرض بفرمایید یه آقاییه، یه باباییه، یه پدریه، پیرمرد شده، سنش رفته بالا، بعضی دیگه سن که میره بالا خب یه مقداری مشاعر دست، هر محضرتون که این کماکان بچه‌هاشم بهش احترام میذارن، کماکانم احترام میذارن، هر محضرتون که و هواشو دارن احترامش دارن، این دستور میده میگه آب بیارید برام، واقعا آب نمیخواد، اصلا آب لازم نداره، الک
مشاعرش به هم ریخته. دقت میکنید؟ پسرش چی میگه؟ میگه چشم چشم بابا جان چشم، امر شما رو انجام بدم چشم. بعد میگه نرف آب بیاره. میگه پس چرا نرفتی آب بیاره؟ نه اینکه آب نمیخواد که، این آب لازم نداره، این دستوری داد ما برای اینکه خوشحال بشه. گفتیم چشم چشم باشه باشه، آب لازم نداره که. اگر برود و آب رو بیاره کار احمقانه ای کرده، کار خلاف عقلی کرده، چون واقعا اینکه آب نمیخواد که، آب براش بشه به دستش بریزه اصلا بدتر لباسم خیس کنه کثیف کنه خودشو. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ دو دقیقه یادش هم میره، دو دقیقه دیگه نون بیار، حالا میگه چش چش فلانی کجاست، بهش میگه باشه بگه چش باشه.
عقل اینطور میبیند اگر مولا حقیقتا آمر، حقیقتا فعلی را طلب نکرده باشد، یعنی مصلحتی در اون فعل وجود نداشته باشد، نفس همین دستور دادن برایش مهم باشد. خب نفس ما اینجا، عقل آیا حکم میکند ما بریم خودمون به زحمت بندازیم که اون کارو انجام بدیم؟ عقل چنین چیزی نمیگه. چرا؟ چون عقل میگه من میفهمم مولا دنبال اون فعله نیست، او رو اصلا نمیخواد، هیچ ارزشی هم براش نداره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ فقط میخواد ببیند که شما چه برخوردی با امر او میکنی، با امر او چجور برخورد میکنی. همون مثالی گفتم، بعضی طلبه‌ای که پرسیدن براش عرض مثلا که موضوعیت دارد، گاهی اوقات من دیدم بعضی استاد مثلا طلبه‌ای که سوال که به احسن ماشاءالله سوال خوبی بود، حالا چش چش رد میکنه دیگه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی همون تحویلش میگیره، همون جواب نمیده، چون میدونم جواب الان برای مهمم نیست، الان جواب بده باز یادش میره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ مراد میخوام عرض کنم خاطر اصلا آقایان حواستون باشه، اگر مدرس شدید همه رو اینطوری حمل نکنید، این تشخیصش کار سختیه، هست ولی نسید که طلبه که سوال میکنه بنده خدا واقعا میخواد بداند، میخواد بداند و تا میشود شما پاسخ بدید. بنده خدا رو اینطور برخورد نکنید، این تشخیصش خیلی کار سختیه، لذا حمل بر صحت کنید. طلبه که میپرسه واقعا میخواد بداند، اون که خواد اظهار لهیه کنه کم رخ میده، اونم مدتا باید بگذره تا شما همین نکته رو درک بکنید. برنامه میخوام زودی حکم نکنید، از این احکام صادر نکنید، بگذارید. به هر تقدیر مراد این هستش که اینجا هم همینه، عقل هیچگاه به شما نمیگه این کارو بکن، عقل حکم نمیکنه این رو. دقت می‌فرمایید؟ چون عقلم میفهمد که مولا دنبال اون نیست، یه چیز دیگه ای میخواد، ما باید اون چیز دیگر رو پیدا بکنیم، اون چیز دیگر، حالا اون هر چی هست او رو باید پیدا بکنیم، نباید بریم این کار رو انجام بدیم. آقای صدر میگه شما اگر آمدید قائل شدید به این که مصلحت در نفس خود جعل احکام ظاهری است، شما روح احکام ظاهری رو ازش گرفتید، توهیش کردید، یه امور سوری بی ارزشی تبدیل میشه، حقیقتی دیگه براشون باقی نمیمونه، هیچی ندارن، عربان حس تو خالی هن و لازم الامتثال هم نیستن. حالا بعدا آیسد نظر خودشون رو میگن، شما باید ببینید که آیا این اشکال به خودشون وارد هست یا وارد نیست. دیگه ما اینو واردش نمیشه، ما برا نداریم با آیسد رو اشکال کنیم، عرض محضرت که چون ما فعلا اینجا مدافع کتابیم دیگه، مدرس هر کتاب باید مدافع متن اون کتاب باشه، عرض محضرت که، اما برحال این بیانی که آیسد اشکالی است که مرحوم آقای خویی وارد میکنن.
هزار تا شده دیگه خدا من لحظه تهرانی فرموده و لحظه تهرانی انجام دادم، انجام دادم میاد. الان در این یه مورد خاص فقط
دو تا اشکال اینجا پیش میاد. اشکال اول نست که این تفسیر الکلام به ما لا یرضا صاحبه هست، آقای خویی نظرشون این نیست، به شکل کلی فرمودن. یک. دو، اگر آقای خویی هم نظر مبارکشون این بود، اشکال به خود آقای خویی میشد که آقای خویی خیلی خوب، ما کلام رو میبریم در اون مواردی که شما میفرمایید که این گونه نیستند، پس اونجا تضاد پیش میاد، اونجا تضاد پیش میاد. دقت میکنین آقای خویی در مقام اینه که تضاد میان حکم ظاهری و واقعی رو حل بکنه. اگر آمد یه راه حلی ارائه کرد که به نحو موجبه جزئیه فل جمله در بعضی موارد راه حل است، در باقی موارد چطور؟ پس راه حل نداریم، اونجا گیر میکنیم. آقای خویی نظرشون این نیست، چون میدونن اینطور گیر میکنن. خب مرحوم آقای صد سوال میکنن، ولکن نتساءل سوال میکنیم، هل یمکن ان یجعل المولا وجوبا او حرمتن لملاک فی نفس الوجوب او الحرمه؟ اصلا میشه مولای همچین کاری بکنه؟ اون مولای حکیم ها، مولای حکیم، میشه همچین کاری انجام بده؟ شما موردی براش سراغ دارید؟ حالا بخواهید گفت پس اون امر ابراهیم علیه السلام چی میشه؟ اونجا رو باید توجیهی براش پیدا کرد، اما میگه اولا اصلا مورد شما برای ما پیدا بکنید، نقد میکنید چه عرض بکنم؟ ثانیا ولو اتفق حقا ان المولى احس بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون ان يكون مهتما به وجوده اطلاقا. فرض کنیم کلاغ تو چاه نمیفته، حالا فرض کنیم افتاد، حالا اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، لب اتفاق حقا، اگر اتفاق افتاد، این که مولا احساس کرد و این که مصلحت او این است که وجوبی را بر فعلی جعل کند بدون این که مولا احتمامی داشته باشد به وجودهی، یعنی به وجود ذالک الفعل، بدون این که مولا احتمامی به این فعل داشته باشد اطلاقا، یعنی مطلقا، مطلقا دنبال اصل اون فعل نیست، بلکه نفس این جعل براش ارزشمنده. و انما دفعه الى ذلک، انگیزه ای که سبب شده از مولا حرکت کنند الى ذلک، یعنی جعل وجوب، جعل وجوب بکند، انگیزش چی بوده؟ وجود المصلحه فی نفس الجعل، خود این جعل براش موضوعیت داشته و مصلحت داشته. عرض نظرتون که بله، کما اذا کان ينتظر مكافاه على نفس ذلک من شخص، همچنان که اگر انتظار دارد مكافات بکند، مكافات بکند، مثلا جزا بدهد، خیر بدهد بر نفس خود همین جعل. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ این که من شخص، از شخصی این انتظار رو داشته باشد، از شخصی این انتظار رو داشته باشد، میخواد ببیند اون شخص عکس العملش در قبال این امر مولا چیست، عکس العملش در قبال این امر مولا چیست، یعنی همچه چیز رو پیگیری میکنه. ولا یهمه بعد ذلک ان یقع الفعل او لا یقع، اصلا براش مهم نیست که بعدا این فعل انجام میشود یا نمیشود. اقول، آقای سعد میگن، اقول، من میگویم، لو اتفق ذلک حقا، اگر چنین چیزی رخ بدهد، فلا اثر لمثل هذا الجعل، اثری برای همچین جعلی نیست. ولا یحکم العقل به وجوب امتثاله، عقل حکم نمی کند به وجوب امتثال یه همچین جعلی، هذا الجعل، عقل یه همچین حکم نمی کند. فافتراب ان الاحکام الظاهریه ناشأت من مبادع فی نفس الجعل، فرض کردن این که احکام ظاهری ناشی هستند از مبادی، یعنی همون مصلحت، مصلحتی در خود جعل، یعنی تفریغها، تفریغ یعنی فارغ کردن، یعنی توهی کردن، یعنی خالی کردن، یعنی تفریغها، یعنی تفریغ احکام ظاهریه، در حقیقت تفریغ احکام ظاهریه، این تفریغها بنویسید، هایشو بنویسید، الاحکام الظاهریه ای متعلقات الاحکام الظاهریه، تفریق احکام ظاهریه یعنی تفریق متعلقات احکام ظاهریه، خالی کردن و توهی کردن متعلقات احکام ظاهریه من حقیقت الحکم. عرض مثلتون که این تفریق احکام ظاهریه است و خالی کردن خود احکام ظاهریه، یا بفرمایید خالی کردن متعلقات احکام ظاهریه است از حقیقت حکم که همون مصالح و مفاسد واقعیه باشد. و من اثرهی عقلا، و از اثر حکم به لحاظ عقلی بنویسید الذی هو وجوب الامتثال، من اثرهی عقلا بنویسید الذی هو وجوب الامتثال، اثر عقلی حکم چیه؟ امتثال، وجوب الامتثال، الذی هو وجوب الامتثال. بفهمن فالجواب المذكور في افتراضه المصلحه في نفس الجعل غير تام من، این جواب در این که فرض کرده است مصلحت را در خود جعل جواب تام نیست. ولكنه في افتراضه ان الحكم الظاهري لا ينشا من مبادع في متعلقه بالخصوص تامون، اما در این جهت که فرض کرده است که حکم ظاهری ناشی نمی شود از مبادی در متعلقش به شکل خاص، در این جهت تام است. یعنی چی؟ گوشه کتابتون می نویسید، یعنی احکام ظاهریه، یعنی احکام ظاهریه مبادی مستقل و مخصوص به خود ندارند، یعنی احکام ظاهریه مبادی مستقل و مخصوص به خود ندارن. این نکته اساس دیدگاه شهید صدره، شهید صدر همین رو پایه قرار میداد برای طرح دیدگاه خودش که احکام ظاهریه مبادی مستقل و مخصوص به خودشون ندارن، اما اینکه این مبادیشون چیاست اونو باید بررسی بکنیم. عرض محضرتون که میفرماین که
ولكنه في افتراضه ان الحكم الظاهر لا ينشا من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. فنحن بحاجه اذن، پس ما نیازمندیم به چه چیزی؟ فی تصویر الحكم الظاهری الى افتراض ان مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص. این که تصویر بکنیم حکم ظاهری رو، بخوایم تصویر کنیم، نیازمند فرض این هستیم که مبادی حکم ظاهری حتما نباید در متعلق خودش بالخصوص پیدا بشن. بنویسید و بالخصوص بعدش بنویسید و مستقلن عن مباد الحکم الواقعی، و مستقلن عن مباد الحکم الواقعی، بالخصوص و مستقلن عن مباد الحکم الواقعی. خب ایشون میگن لیس من المحتوم تواجد فی متعلقه بالخصوص لئلا یلزم التضاد، تا تضاد پیش نیاد، تنافی که مشتمل بر تضاد باشد و تماثل. البته اگر به جای لئلا یلزم التضاد شهید صد میفرمود لئلا یلزم التنافی المشتمل للتضاد او التماثل، این عبارتشون کامل تر بود. خیلی خوب. ولکنها فی نفس الوقت لیس قائمتا بالجعل فقط. از یه طرف باید بگیم احکام ظاهری دارای مبادی مستقل نیستن، از یک طرف هم باید بگیم که قائم به جعل تنها نیستن. لئلا یلزم تفریق الحکم الظاهری من حقیقت الحکم، تا این که خالی شدن حکم ظاهری از حقیقت حکم در واقع و من اثرهی عقلا و از اثر عقلش لازم نیاید. چجوری؟ بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بحث فردایی مقدار دقیقه، آقایان اگر بتوانن یه پیش مطالعه‌ای هم داشته باشن خیلی کمک میشه بهشون.